الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که در دوره چهارم از ادوار پول که دوره کنونی هست، آیا پول سند است؟ یعنی هر کس که پول پیشش هست در واقع یک سندی دارد بر این که مالک یک مالی هست که این پول سند آن هست، و یا خودش مال هست. معمولا وقتی میخوان مثال بزنن به جایی که سند نیست و خودش ماله و طبعا مال اعتباری هم هست، تا بخواهن اسکناس رو تشبیه کنن به آن، مثال تمر میزنن. میگن تمر مالیت داره، سند مال نیست. شما میرید تمر میخرید از دولت و یک ارزشی دارد، اگر تا آخر سال موند و مصرف نکردید خمس آن را باید پرداخت کنید. خودش ماله، ولذا رو تم می نویسن مثلا 100 ریال، ارزش این تم 100 ریال. می تونید برای نام فرستادن و برای کارهای دیگر از آن استفاده کنید. هرچند دیدم در کتاب مسئله ربا از مرحوم آقای مطهری نقل شده در صفحه 92 که گفتن که به نظر ما تمر خودش مالیت نداره. ایشون میگن که من در حاشیه رساله آقای میلانی نوشتم این که میگوین تمر خودش مالیت دارد و مثلا یک تمر 2 ریالی 2 ریال مالیت دارد صحیح نیست. تمر به منزله رسیدی است برای دولت. دولت که میخواهد پاکت مرا برساند 2 ریال میخواهد بگیرد. تمری که من روی پاکت میزنم رسید پول من است، یعنی قبلا پرداخت کردم پول را، رسید به من دادند، من روی پاکت اون تمر رو که میزنم رسید اینه که من 2 ریال اجرت نامرسانی اداره پست رو پرداخت کردم، اینم سندش. نه این که تمر مالیت دارد. بعد ایشان در ادامه دارن که در اسکناس هم بعید نیست که همون حرف درست باشد، یعنی اسکناس هم در واقع سند باشد که من این مقدار از دولت طلب دارم یا این مقدار حق خرید دارم. دولت این مقدار به من حق خرید داده، اینم سندش. شبیه این که یک شخصی که دارای فروشگاه‌های زنجیره‌ای است، حالا به افراد کم بضاعت یا به افراد دلخواه خودش، کارمندان خودش، یک قبضی صادر میکنه. در اون قبض مینویسه که مثلا مقدار خرید رو مشخص میکنه 100,000 تومان. این قبض رو افراد میبرن تو اون فروشگاه ها، به جای پول قبض رو میدن، به اندازه 100,000 تومان خرید میکنن، که در واقع اون قبض سند هست. حالا یا سند طلبی است که صاحب این قبض از صادر کننده قبض طلب داره، یا نه اصلا اون صادر کننده قبض این حق رو برای این آقا قائل است که این مقدار خرید بکند، این سند رو به او میده. این نظر کسانی است که این اسکناس رو سند میدانند. حالا مثال عرض کردم معروفه، چیزی که مال هست و سند نیست تمره، که خب در این کتاب مسئله ربا در اون هم مناقشه کردن. و مثال معروف و قطعی سند چک، چکایی که افراد صادر میکنن، حالا یا در وجه عامل یا در وجه شخصی یک فرد، این قطعا سنده. حالا بحث اینه که اسکناس ها رایج مثل چک سند است یا مثل تمر به نظر مشهور مال است. ما شواهدی رو ارائه می‌خوایم بدیم بر این که این اسکناس ها مال است. بعد ببینیم که آیا میشه جمع کرد بین این که هم سند باشد هم مال. الجمع مهما امکن اولا من التر، بگیم هم سند است هم مال، هم مزایای مال را دارد هم حقیقت آن سند است. شبیه اون چه که مرحوم آقای تبریزی راجع به این زمین‌های موات، اون زمین‌هایی که فرض کنید در پردیسان افراد می‌خرند که سابقه کشاورزی نداره، این معنای زمین موات دیگه، نه سابقه کشاورزی داشته نه سابقه آبادی. خب تفکیک کردن، قطعه قطعه کردن، سند صادر شده، میفروشن. خب مشکل مهمی است، هم به لحاظ خرید و فروش آن، هم به لحاظ ارث آن، هم به لحاظ خمس آن که آیا خمس دارد یا ندارد. الان آقای سیستانی نظرش اینه که این زمین‌های مواد چون ملک شرعی نیست، میلیاردها تومان هم بیارزه خمس نداره، چون ملک شما نیست. اگر پولی دادید، پول نقدی دادید، اون پول رو صرف در معونه نکردید، خمس اون پول رو بدید. ممکنه اون پول 10,000,000 تومان بوده در 10 سال قبل، همون 10,000,000 رو تخمیز کنید، صرف در معونه نکردید. اونم تازه میتونی از یه جا وام بگیری، از کسی قرض بگیری، اون 10,000,000 رو که وام گرفتی، قرض گرفتی، بری بابت خرید این زمین بدی، بعدن قرضت رو ادا کنی از اموال خودت. خب دیگه ایشون میگه خب اون پولم خمس نداره، چون شما اونی که اتلاف کردی که مال خودت نبود، قرض بود، بعدم شدی بدهکار شرعی، اداء الدین من المعونه، خوب میشه دیگه. دیگه نه اون پولی که دادی خمس داره، نه این زمین چند میلیاردی که الان همه جا پوز میدی که من فلان زمین رو دارم. حالا اینجا بود که آیه تبریزی میفرمودن آقا این سند رسمی که به اسم شما صادر شده این ارزش داره، هم سنده هم ارزش داره، چون همینو اگر بخوای به نام کسی بزنی چند میلیارد تومان پول بهت میدن. و لذایشون گفتن مالیت این سند رفته بالا، خمس اینو باید بدید، شما که مالک این سند هستید باید خمس این سند رو بدید. این یک نظری است که البته ما به نظرمون اشکال داره، چون این سند به ماه و سندون ارزشش این نیست. حالا اگه این سند باشه ولی اون زمین را مصادره کردن، هر چی سند رو میبریم دادگاه میگن ما زورمون نمیرسه، نمیتونیم از دست اون کسی که این زمین رو مصادره کرده پس بگیریم. واقعا این سند ارزشش این مقداره؟ دیگه ارزشی نداره. سند به ماه و سند که ارزش نداره، ولی بالاخره مرحوم آقای تبریزی نظرشون این بود. حالا این بحث رو تکمیل کنم. مرحوم آقای خویی می‌فرمودن که ما چون در بحث خمس قائلیم که موضوع خمس ملکیت نیست، موضوع خمس فائده است ولو مالک نباشی. عرفاً این زمین مواد رو که شما سندشو داری فائده داری. خود این یک نظریه. برخی از معاصرین مثل آقای وحید و آقای زنجانی هم همین رو قائلن و لذا میگن این یارانه هایی که میریزن به حسابتون ولو قبض نکردید و مالک هم فرزند نشدید باید خمسش رو بدید، چون عرفن سود کردید، فائده صدق میکنه. و لذا در بحث خمس مرحوم آقایی میفرمودن خمس اون عرض مواد رو بدید. البته بحث ارثش که موضوعش ملکیته یه بحث دیگه ایه، بحث بی که لا بی الا فی ملکن بحث دیگه ایه. این مطلبی است که به عنوان مثال عرض کردم که مرحومای تبریزی میفرمودن این سندها هم سنده هم مالیت داره. این بحث مهمی است که بیاییم ببینیم اگر کسی گفت این اسکناس ها سنده، میشه بگه هم سند است هم مالیت دارد، یا اینا در مقابل همه. این هم بحثی است که در ادامه باید دنبال کنیم. ما فعلا میخواییم شواهدی رو ذکر کنیم که این اسکناس ها سند نیست، خودش ماله، تا بعد ببینیم اگر سند بود احکام مال رو میشه برش بار کرد یا نه. اون که بحث بعدی است. شاهد اولی که ذکر کردیم بر این که این اسکناس ها خودشون مالن، شاهدی بود که مرحوم آقای صدرم مطرح کرده بودن که اگر دولت الغا کنه، اسقاط کنه این اسکناس ها را و از اعتبار بیندازه و بگه تا فلان تاریخ اگر این اسکناس ها را آوردید به جاش اسکناس های نو بهتون میدیم، نیاوردید خب آزادید دیگه، بعد از آن ما چیزی به شما نخواهیم داد. گفتن اگر بنا بود این اسکناس ها سند باشه که معنا نداره که دولت وقت بگذاره. خب من فرض کنید چک دارم، طلبکارم از دولت، دولت میتونه بگه تا اون تاریخ اگه چک آوردی بهت پول میدم، اگه نیاوردی فردای اون روز بیاری دیگه از پول خبری نیست. میتونه بگه آقا این چک یعنی من طلبکارم از شما، آقای دولت من پیمانکار از شما طلبکارم، به من چک دادی. حالا بعد میگه اگر تا فلان تاریخ چک را نیاوری تا پول نقد به شما بدیم تاریخ بگذرد دیگر حقی نداری. این عقلایی نیست، ولی در مورد اسکناس های رایج عقلاییه. میگه تا فلان تاریخ اگر اسکناس های قدیمی نیاوردی که از اعتبار انداختیم دیگه بعد از آن به شما اسکناس جدید نمیدیم. و یا شما اگر اون چک ها بخشیش بسوزه، یعنی این چکی که دارید یه نصف بشه بسوزه، شما ببرید بگید آقا شما که این چک رو به ما دادید این چک ببینید وصول نشده، سوخته، دست کسی دیگه هم ندادیم که یه وقت نگران باشید که او بره وصول بکنه، سوخته. شما که قبول دارید اینجا هم که نوشته تو اون قسمتی که هست که شما به ما بدهکارید این مبلغ را، خب بدهیتون رو به ما بدید. نمیتونه بدهکار بگه نه آقا این چک رو بهت دادم تمام شد و رفت، باید بدهیش رو پرداخت کنه. ولی اگر پول به شما داد و پولها بخشیش مثلا گوشه هاش سوخت ببرید بانک، وای میگه که من ملزم نیستم اینا رو از شما بگیرم پول جدید بدم. این نشون میده که پول مال است و نه سند. ببینید این که بانک دلش میخواد به شما ارفاق کنه یا قانونش اینه که طبق قانونش که نمیدونم یه نصف پول رو نیمه حساب میکنه دیگه، نصف 1000 تومن رو 500 تومن حساب میکنه، درسته؟ حالا اگر اون گوشهاش بره که اصلا قبول نمیکنه، اگر اون قسمت هایی که مبلغ روش نوشته شده و اون نقطه مرکزیش مونده ولی اطرافش هرچی نوشته هست رفته، قبول نمیکنه چیزی، با اینکه میدونه که خب این مبلغ مشخصه که مبلغ 10,000 تومان هست، قبول نمیکنه، میگه قانون من شامل این نمیشه، به شما هیچی تعلق نمیگه. اما اگه چک ببرید، چک بین بانکی گرفتید از این بانک، اتفاقا یه بخشای سوخت، برمیگردید به ما میگید آقا چک بین بانکی به ما دادیم بخشای سوخته بیا، همش سوخت، قابل اثبات نیست. ولی اگر جلوی ولی اگر کاملا مستند هست که همش سوخته، یا یه جوری که قابل اثبات باشه که بخشی سوخته میشه اثبات کرد که این سوخته، خب میتونه بانک بگه که من دیگه بدهکار نیستم، چک بین بانکی اگر گرفتید از این بانک، بانک به شما بدهکار دیگه. میتونه بگه؟ نه نمیتونه بگه. این شاهد اول بر این که این اوراق نقدیه مالیت دارن. البته افرادی که قائلن به این که اسکناس ها سندن، ممکنه در مقابل این شاهد مقاومت بکنن به دو نحو، یا بگن آقا اصلا ما معتقدیم که این اسکناسا سند تعهده نه سند دین. جلسه قبل توضیح دادیم که دو مبنا هست در اسکناس، یکی این که سند، اونهایی که قائل به سندیتن در مقابل مالیت دو مبنا میتونن داشته باشن، یکی این که بگن سند دینه، یعنی سند بدهی دولت است به افراد، یکی سند تعهد دولت است به افراد. اگه سند تعهد باشه، تعهد دولت مزیق محدوده، دولت متعهد است که کسی که این اسکناس ها را طبق مقررات بیاورد با او معامله نقدینگی بشود. اما اگر تاریخ بگذرد اسقاط بشود از اعتبار این اسکناس ها، دیرتر از وقت مقرر بیاورند، تعهدی دولت نسبت به این سند ندارد، این اشکالی پیش نمیاد. یکی از ثمراتش همینجاست که اگر بگیم سند تعهده، تعهد دولت رو محدود بکنیم، دیگه بگیم بیش از این تعهد ندارد دولت، که شما اگر این اسکناس ها به سوزه من تعهد ندارم، اگر این اسکناس ها از اعتبار بیفته بعد از وقت مقرر بیاری من دیگه تعهد ندارم. اما این که بگه من بدهکار نیستم، این اقلایی نیست. من اینکه شما، من برات کار کردم بدهکار شدی، یعنی چی من بدهکار نیستم؟ اما میتونی بگی من تعهد ندارم. اشکال دوم به این شاهد اینه که حتی اگر بگیم سند ذمه است، خب ممکنه شرط ارتکازی بگذارن برای ذمه. یک مثالی بزنم برای شرط ارتکازی. شما میرید از فروشگاه خرید میکنید، کارت میکشید. خب بعضی ها میگن این قبضه، همین که از کارت شما، حساب شما خارج شد این مبلغ خرید این کالاها و به حساب این فروشگاه رفت، اداء ثمن شده. اما کسانی که این را قبول ندارند و معتقدند که این قبض نیست، خب حکم چیه؟ شما بعد از اینکه کارت رو کشیدید هنوز بدهکارید به این فروشگاه؟ تا کی بدهکار میمونید؟ تا اون وقتی که از حساب این پولها رو برداشت کنن، چه بسا مدتها بگذرد و این پولها از این حساب به اون حساب برود، یا حتی در حساب فروشگاه بماند، از حساب خارج نشود، فقط در اون چیز نوشته شده است، در اون مرکز که ثبت می شود نوشته شده است که از حساب آقای فلان 100,000 تومان کم شد و به حساب فروشگاه 100,000 تومان اضافه شد. مدت ها بگذرد اصلا پولی برداشت نشود، آیا هنوز شما بدهکار می مانید؟ خب اینجا ممکنه کسی بگه یک شرط ارتکازی هست که من وقتی این کارتو کشیدم دیگه بری و ذمه بشم شرعن و عرفن، یه بعد از او من دیگه بدهکار نباشم، یک شرط ارتکازی است. خب این شرط ارتکازی را اگه بگیم، میتونیم بگیم شرط ارتکازی اینه که ولو من دولت بدهکارم به شما و این اسکناس ها سند بدهکاری من هست، ولی این بدهکاری من وقتی شما بعد از تاریخ که ما اعلام میکنیم که اسکناس های شما از اعتبار افتاده، بیایید اسکناس جدید بگیرید و نمیایید بگیرید، ما نسبت به شما بری الذمه هستیم. یک شرط ارتکازی باشه. پس این شاهد اول ممکنه ازش جواب داده بشه. الان شما در این کارت کشیدن در فروشگاه شرط ارتکازی ندارید که وقتی کارت کشیدیم دیگه بدهکار نیستیم.
چقدر
اگر طبق مقررات دولت ها خب اسکناس ها از اعتبار میفته، تاریخ تعیین میکنن، تو این تاریخ اگر آمدی بیا، اگر نیامدی بعدم بیایی حقی نداری. بالاخره از وقتی که ما بودیم اسکناس از اعتبار می افتاد، اسکناس جدید می آمد، یه ما با این خو گرفتیم. البته بنده نمیخوام بگم این جواب از نظر ما درسته، ولی میگم ممکنه قائلین به سندیت اسکناس اینجور جواب بدن. حالا نتیجه نهایی بحث رو آخر عرض میکنم. شاهد دوم اینه که بدهکار اگر به طلبکارش چک بده، سند دیگه، این اداء دین نیست. عرفاً نمیگن دینش را ادا کرد. تا وصول نشه این چک، عرفاً اداء دین نشده. ولذا اگر این طلبکار چکش بسوزه، چکش رو گم کنه و در معرض خطر هم نباشه، نه اینکه چک گم بشه و ممکنه یک کسی پیدا کنه و بیاد از حساب من کم کنه و به من ضرر بزنه، نه، شما یه طلبکار چک رو از من گرفتید، گم شده و دیگه مطمئنید که کسی این چک رو پیدا نکرده که بره بانک وصول کنه. خب در ارتکاز و عقلائیه، خب هنوز من بدهکار به شما بدهکارم ولو چک دادم به شما. جایی که عرفن چک نیست، مثل این تراول ها، بله، یا اصلا عرفن نقده، اما جایی که عرفن چکه، عرفن چکه، چک تضمینی نمیفهمم. کلام در اینه که اگر واقعا حساب رو مسدود بکنن، به قول شما چک بگیرم به نام طرف مقابل، بله، چک میگیرم به نام یک شخصی که ببرم به او پرداخت کنم و حساب من مسدود میشه، خب بعد این چک در دست من تلف بشه، خب این که فایده نداره، برم چک رو به اون آقا بدم اونم چک رو گم بکنه. حالا یعنی من اجازه بدید من بفهمم فرمایش شما رو. من از رفتم بانک چک تضمینی گرفتم، یعنی چک گرفتم به اسم شما 100 میلیون تومان از حسابم کم شد به اسم شما، میخوام بیام چک رو تحویل شما بدم، اومدم تحویل شما دادم، از دست شما افتاد تو اون چراغی که اونجا بود و سوخت. اینجا میفرمایید خب اگر من میتونم اون 100 میلیون رو دو مرتبه زنده بکنم و از 100 میلیون رو بیارم به شما بدم دیگه، برم بانک بگم که آقا این 100 میلیون که به حساب ایشان چی کرده بودی، چکش سوخته، دو طرف بریم بانک و دو مرتبه زنده کنیم، یه چک بگیریم. اگر نمیشه پس او ضرر زده به من بدهکار، چون چک رو دادم دست او سوخت، 100 میلیون من رفته، چیزی هم گیر او نیومده، او به من ضرر زده دیگه. میشه تهاتر. حالا به هر حال سند اگر سند است عرفاً اداء دین نیست. حالا سند، حالا اجازه بفهم اینم یک نظری است شما دارید، ما فعلا بیاییم با هم دعوا کنیم سر این نظر، این که نمیشه. مشهور از جمله مرحوم آقای سعد، مرحوم آقای تبریزی، شاهدشون بر این که اسکناس مال است و نسند این بود که اگر چک را، حالا حداقل این چکهای غیر تضمینی، این چک را من بدهکار بدم دست شما طلبکار و از بین بره، اداء دین نشده. از بینم نره هنوز اداء دین نشده قبل از وصول چک. اما اگر پول نقد بدم به شما، تا پولو دادم دست شما، دیگه من بری عزمه شدم و شما نمیتونید بعد از اینکه اسکناسا دست شما سوخت بگید آقا سند دست من سوخت، مثل اینکه چک دست من بسوزه. بله دیگه، لازمه این مطلب اینه که اگر من از لازمه این مطلبی که آقایون میگن اینه، اگر از سالهای قبل من به شما بدهکار بودم، بعد آمدم از درآمد امسال خب بدهیم رو خواستم پرداخت کنم، چک کشیدم، اونم آقای طلبکار بیا این چک 100 میلیون برو طلبتو وصول کن، زودم وصول کن، سال خمسیم داره میرسه ها، اونم نره، گفت حالا باشه تو حساب شما باشه بهتره تا اینکه پول نقد بگیرم ببرم خونه زن و بچه ببینن طمع بکنن. خب عرض شود خدمتتون که سال خمسی شمای بدهکار رسید. بله ملتزم میشن، میگن هنوز اداء دین نکردی، ربحی داری امسال هنوز اداء دین نکردی، چک دادی، تازه برید خدا رو شکر کنید، حتی بعضیا میگن کارت به کارت هم بکنی، کارت کشیدی 100 میلیون از حساب شما رو به حساب این طلبکار، میگن او که هنوز قبض نکرده. حالا ما در این مثال که کارت میکشید و از حساب شما بیرون میره، گفتیم عرفاً این مال تلف شده ولو سرق نکنه قبض، ما که میگیم عرفاً اداء دین شد، موضوع اداء دین عرفاً با این کارت کشیدن اداء دین شد، ولی اگرم اداء دین نشده باز لازم نیست شما خمس بدی، چون این مال دیگه عرفاً موجود نیست برای شما، چون نمیتونی پس بگیری، که نمیتونی که پس بگیری، این مال دیگه از حساب شما رفت، اگر اداء دینم نشده عرفاً تلف شده از حساب شما و ادا و همین مقدار کافیه که در شؤون تلف شده و خمس به گردن شما لازم نباشه. حالا اجازه بفرمایید. آقایون اشکال میکنن به هم. ببینید من بدهکار از سال قبل 100 میلیون به شما بدهکارم. چرا اینو میگم از سال قبل؟ چون اگر امسال بدهکار باشم برای معونه سنه، خب ادا هم نکنم بدهیم رو، میتونم به اندازه 100 میلیون تومان خمس ندم، چون امسال بدهکاریم برای معونه 100 میلیون تومان بوده، 100 میلیون هم درآمد داشتم، خمس به گردن من نیست. و لذا مثال میزنیم میگیم سال قبل 100 میلیون قرض کردم برای معونه، تا تا امسال ادا نکنم خمس از گردنم برداشته نمیشه. پارسال 100 میلیون خرج فرض کنید که عروسی فرزندمون بود، 100 میلیون قرض کردیم و قرض کردیم. خب امسال اگر 100 میلیون را ادا کنم خمس نداره، ادا نکنم خمس داره. حالا چک دادم به شمای طلبکار سر سال خمسیم رسید، هنوز شمای طلبکار از حساب من این 100 میلیون رو برداشت نکردید، خب باید خمس بدم چون هنوز من مالک 100 میلیونم. اگر میخوام خمس ندم باید حواله باشه، یعنی شرعاً من که طلبکارم از بانک، حساب تو حسابم 100 میلیون است، حواله بدم طلبکار خودم را که شما هستید به بدهکارم که بانکه. اگر من با این صادر کردن چک شرعاً بخوام با شما قرارداد حواله ببندم که نتیجه این میشه بعد از اینکه چک دادم شما میشید طلبکار از بانک، من دیگه طلبکار از بانک نیستم، اصلا من دیگه از طرف حساب شما و بانک خارج شدم، شما میشید طلبکار بانک، اگر واقعا این چک ها به منزله حواله شرعیه باشه، بله به مجرد صادر کردن چک دیگه شما میشید طلبکار از بانک و من در واقع یک نوع اداء دین کردم. اما اگر عرفاً کما هو صحیح چک دادن حواله شرعیه نیست، بعد از این که من چک هم میدهم به شما من هنوز به شما بدهکارم، من هنوز از بانک طلبکارم، حواله شرعیه ای نیست، ولذا تا شما این چک رو نرید از بانک وصول کنید اون 100 میلیون در بانک مال منه، تا آخر سال خمسیم بمونه من باید خمسش رو بدم. منتها عرض می کنم این کارت به کار کردن که من بده کار به حساب شما یه طلبکار کارت بکشم، ما یک راه حلی به نظرمون رسیده، حتی به نظر آقای سیستانی که میگن این قبض نیست، اداء دین نیست، گفتیم باشه اداء دین نیست، ولی دیگه وقتی من نمیتونم این 100 میلیون رو که کارت به کار کردم از شما پس بگیرم، این تلف شده از من و این تلفم عرفاً معونه است، زائد بر شأنم نیست، ولذا من ولو اداء دینم نکرده باشم خمس این 100 میلیون را نمیدم. خب این راجع به چک، اما راجع به مال که پول نقدی هست، اسکناس رایج هست، همه عقلا میگن تا اسکناس رو دادی به طرف بری ذمه شدی، این معلوم میشه که این سرعت نیست، مال هست. خب این شاهد هم ممکنه جواب داده بشه. جوابش چیه؟ جوابش اینه که من وقتی اسکناس میدم به شما که طلبکار منید و اسکناس در دست شما قرار میگیره، خب اگر تلف بشه من لازم نیست پول دیگه بدم. این نکتهش اینه که شما عملا به من زیان زدید دیگه، یعنی من وقتی این بسته اسکناس رو میدم به شما، این مقدار از اعتبارم و قدرت خریدم از بین میره دیگه. آخه دیگه کسی جای اون اسکناس هایی که دست شما تلف شد به من اسکناس نمیده. من این بسته اسکناسی که پیشم بود من اعتبار داشتم، میتونستم با این برم یخچال بخرم، دادم به شما، دست شما تلف شد، من ضرر کردم. مالیات و اگر در ید شما تلف بشه، خب شما به من برفض سند باشه، شما این مقدار از اعتبار قدرت خرید من را از بین بردید. اگر ارتکاز عرف، دقت کنید، اجازه بدید مثال بزنم، اگر ارتکاز عرف میگه اسکناس مال، قبول قبول، حالا اینا را منبه میگیرید، میگید اینا شواهد عرفیه، خیلی توش دقت نکنید، شواهد عرفیه برای زنده کردن و کشف اون ارتکاز که این اوراق نقدیه مال، حرفی نداره. اما اگه بخواید بحث قانونی بکنید، خب این چک های مسافرتی که خود قانون میگفت که اینها سنده و در ابتدا هم اینها سند بود، ولی یک سندی بود که هر کس در دستش بود او همه کاره بود. خب اگر می اومدم اون چک های مسافرتی رو من بدهکار میدادم به شما طلبکار، بازم اگر دست شما تلف میشد نمیتونستید به من برگردید بگید آقا این سندها سوخت، آقا این سندها در دست من کار اسکناس رو میکرد، فرق میکرد با اون چکی که من صادر کنم، فرق میکرد با اون چکی که از دیگری بگیرم و میتونم برم اثبات کنم که این چک تلف شده، صاحب چک باید یه چک دیگه به من بده. من اگر یک چک در وجه حامل از دیگران دستم رسیده، بابت بدهکاری خودم به شما بدم و شما یه طلبکار این چک رو که گرفتید این چک در دست شما تلف بشه، اونجا هم اوغلا میگن حق نداری شما یه طلبکار به من رجوع کنی. آقا من یه چکی داشتم از دیگران ده دست گشته، چک وجه حامله، بدهکار بودم به شما، قبول کردی شما این چک در وجه حامل رو بگیری، گرفتی بعد تلف شد، دیگه حق نداری از من پول بگیری. چجور بخوام اثبات کنم؟ چک وجه حامله تلف شد، گم شد، من اصلا اون صاحب چک رو به این سادگی نمیتونم پیدا کنم، پیدا کنم نمیتونم اثبات کنم. خب شما یه طلبکار تلف کردید، ولذا این شاهد دوم قابل اشکاله. میشه، پس عرض من اینه که این شاهد دوم قابل اشکال، ممکنه بگیم این اسکناس ها سندی است که جایگزین ندارد، مثل همون چک های مسافرتی که بانک ها صادر میکردن که همه میگفتن سنده، یا مثل چک در وجه حاملی که ده ها دست گشته دست من رسیده، من بابت بدهکاری هم به شما میدم بعد تلف میشه. و وقتی تلف شد شما نمیتونید بیاید بگید آقا من این چک رو تلف کردم، به من چه؟ من دیگه چک رو دادم دست شما، کاری نمیتونم بکنم، شما اینو تلف کردی من ضرر میکنم اگه بخوام یه پول دیگه به شما بدم. و راه حلش اینه که از راه حواله پیش بیاییم، بگیم عرفم اینها حواله است، یعنی وقتی من چک و چامل رو میدم به شما دیگه خودم بدهکار شما نیستم، بدهکار شما میشه صادر کننده این چک. این اسکناس هارم که میدم به شما در واقع حواله میدم شما رو به دولت، تا حالا من به شما بدهکار بودم، بیا این اسکناس ها رو میدم به شما، شما طرف حسابت میشه دولت، دیگه من طرف حساب شما نیستم و با این حواله اداء دین محقق میشه. اما شاهد سوم اینه، این شاهد مهمتره، دقت کنید، اینه که اگر سند باشه اسکناس، مثل بقیه سندها ممکنه کسی بگه که میتونه طلبکار قبول نکنه. شما اگر از من آمدی 10 میلیون قرض گرفتی خدای نکرده، بعد حالا میخوای پرداخت کنی، آمدی چک میدی به من، میگم آقا من چک قبول نمی کنم، پول نقد میخوام، حالا خودم چک دادم به شما، چک دادم رفتی از بانک 10 میلیون گرفتی، ولی میخوای پول به من بدی، میگم پول بده، ادای دین میخوای بکنی میگم پول بده، چک قبول نمیکنم. سند لازم نیست قبول کنه طلبکار، بلکه نفس دین رو باید شما به او ادا بکنید. در حالی که طلبکار اگر اسکناس بهش بدید نمیتونه قبول نکنه. گفته میشه که این دلیل بر این است که این بدهکار به نفس این اسکناس ها بدهکار شده، نه اینکه این اسکناس ها سندی است حاکی از بدهکار شدن این شخص به قدرت خرید این اسکناس ها یا به اون ذخیره طلا و ارزی که در بانک مرکزی است. نه خیر، این آقا بدهکار خود این اسکناس ها شده و لذا وقتی اسکناس به شما میده باید قبول کنید، اما اگر سند به شما بخواد بده قبولش لازم نیست. این شاهد سوم رو هم انشاءالله در جلسات آینده بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.
کامل رو پس اگه حواله هم بگیری بالاخره قبول کردی، چون باید بده.